بسم الله الرحمن الرحیم و افوض و امری الالله ان الله بصیر بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت ویژه و مخصوص دارم حضور یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند و پروپاقرص و دلسوز شبکه جهانی ولی عصر عجل الله و تعالی فرجه و شریف و شما بینندگانی که چشم دوختید به این قاب تا نیم نگاه، برنامه عادی نگاهی که به مرور برنامه‌های طول هفته می‌پردازه رو مشاهده بفرمایید. اولین برنامه‌ای که قرار هستش بهش بپردازیم، برنامه‌ای هست تحت عنوان خانواده دوست داشتنی با کارشناسی جناب استاد نوروزی گوهر که به مباحث تربیت فرزند پرداختن. اگر براتون مهمه که چگونه باید کودکان ما از تلفن همراه استفاده کنن، در چه اوقاتی استفاده کنن، کیفیت استفاده به چه شکلی باشه که آسیبی اونها رو تهدید نکنه و همچنین اگر مهمه که چگونه فرزندانتون رو برای چالش‌های آینده، زندگی آیندهشون آماده کنید، خواهش میکنم حتما قسمت اخیر رو از برنامه خانواده دوست داشتنی از دست ندید. یک کلیپی از این برنامه توسط همکاران نازنینم در پشت صحنه برنامه عادی نگاهی نیم نگاه حاضر و آماده شده. به اتفاق هم میبینیم و برمیگردیم، در خدمت شما خواهم بود.
یکی از مهمترین چالش‌های تربیتی عصر حاضر اینه که ما بچه‌هایی داریم که اصلاً صبور نیستن، به شدت پرتوقع، به شدت غیر صبور و عجول در رفتارهای خودشون و در پاره ای از مباحث به شدت خشمگین و پرخاشگرند. ما به بچه هامون آقای اودرزی چقدر سختی و ملال در زندگی رو آموختیم، چه دارا باشیم چه ندار باشیم، این هیچ ربطی به دارایی و نداریمون نداره. ما رفاه زدگی رو تو فرزندانمون از ابتدای دوران کودکیشون تا سطحی که بخوان به یک آگاهی اجتماعی و تأثیرگذار برسن داریم رشد میدیم. آیا آقای اودرزی فرزندی که تاب و توان یک گرسنگی رو نداره، تاب و توان دیر شدن شام و نهارش رو نداره، دختر خانومی که ظرف غذای خودش رو مقید نیست جمع کنه، دختر خانومی که اتاق خواب خودش رو مقید نیست مرتب کنه، کتاب‌ها یه طرف، لباس‌های مدرسه یه طرف، از مدرسه میاد رو پوش و مقنعه افتاده اون و کیف افتاده اون و کتاب‌ها یه طرف، صبح داره میره مدرسه داخل اتاقش میشه انگار جنگه، بعد میره برمیگرده با یه اتاق منظم دیزاین شده توسط مادر مواجه میشه. مادرم خب حالا ظرفای غذا هم اونجا مونده، میره غذاشو میخوره، حالا تشکر کرده نکرده پامشه میره تو اتاقش مشغول حالا درس و تلویزیونش میشه، مادرم که بلند میشه سفره رو جمع میکنه، دوباره شام، دوباره نهار، دوباره صبحونه، فوقش مادر یه قوری بزنه، ها هتل بود دیگه اومد خورد، ولی دوباره کارشو مادر انجام میده. آیگو درزی خروجی این رابطه چیه؟ خروجی این تربیت چیه؟ خروجی این تربیت یک آدم طلبکار، رفاه زده و به شدت عجوله که هیچ صبری رو نداره. بعد ما همین دختر رو تقدیم یک خانواده میکنیم، میگیم عروس شما، بفرمایید ببریدش بالاخره در خانه داماد ایشون بشه. فردا یه هفته دو هفته بعد میان زنگ میزنن به ما، آقا بی دختر تو فردا ببر، نخواستیم، یه خیلیش خوب ماله، بعد بی خیلیش صاحبشه، چی شد چی نشد؟ بابا این اصلا تو خونه یه ذره حقوق ما اونور میشه، یه ذره بالا پایین اتفاق میفته، یه ذره مسئولیت پذیری ازش میخواییم، هیچی نمیگه. همینجا صبر میکنیم ما. این دختر دختر بدی نیست، این دختر بد تربیت شده، این دختر بد پرورش پیدا کرده. یعنی خانواده در برابر چالش ها به جای این که از دختر خودش به دانسته های دختر خودش و توانمندی های دختر خودش و کنش ها و واکنش های او مایه بگذاره، آمده از خودش مایه گذاشته و خودش رو سپر بلای اتفاقات کرده است. حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا که می روند، امیر المومنین علی علیه السلام در بعد از رحلت و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد از شهادت ایشون با حضرت زینب مکالمه و گفتگویی می کردن. نکاتی رو که دارن بهش میگن اینه: دخترم، از تاریخ و آینده و اتفاقات و سختی‌های آینده دارن با دخترشون صحبت میکنن. مدت زیادی هم از رحلت شهادت حضرت زهرا نگذشته. بعد وقتی شروع میکنن به گفتن به دخترشون که دخترم این اتفاقا میفته، این مسائل بر شما پیش میاد، یه جمله ای رو حضرت زینب به امیرالمومنین مطرح میکنه که آقا جان، این فرمایش های شما رو مادرم هم به من گفته بود. موقعی که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا میرن، حضرت زینب سنی نداشته، یعنی در عنفوان خردسالی بوده، اما طرف حساب گفتگوهای جدی مادر بوده. یعنی مادر دختر رو از همان عنفوان کودکی آماده وقایع و اتفاقات کرده و شرایط رو برای شرح داده. آقای بودرزی، این دختری که مخاطب گفتگوهای مادر در کنار روابط عاطفی و عاشقانه مادر بوده و سختی‌ها رو هم فهمیده و تعریف شده براش، این دختر کسی می‌شود که تو چالش‌های زندگی خودش ثبت می‌کنه از خودش: ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی تو سختی‌ها ندیدم. ما تو گام اول از سیره زندگی حضرت زینب سلام الله علیها یاد میگیریم که مهمترین چالش زندگی فرزندان ما طبق سیره تربیتی توحیدی آن است که الدنیا محفوفتون فیها بالبلا، دنیا با سختی ها پیچیده در هم شده است. شما پدر و مادر عزیز، کدامتون فرزندتون رو آماده مدیریت سختی های زندگی کردید؟ خانم ها و آقایان، هر وقت بچه ها رو از فضای واقعیات زندگی دور کردید و اونها رو در مسئولیت های اصلی زندگی شریک نکردید، بچه هاتون رو آدم های عجول و بیرحم بار میارید. اینو یادتون باشه. هر چقدر از اصل قضیه دور نگه دارید، اینا رو از اون تربیت واقع گرا دور کردید.
سپاسگزارم بابت این که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی و دارید برنامه خودتون، برنامه نیم نگاه رو از طریق این قاب و از طریق این شبکه تماشا و مشاهده می‌فرمایید. برنامه عصر انتظار رو حتما دنبال بفرمایید. در قسمت اخیر جناب استاد حائری پور به مبحث مهدویت از لسان مبارک اهل بیت علیهم السلام پرداختن. موضوعاتی که مطرح شده در این قسمت رو به صورت تیتروار خدمتون عرض میکنم: اهل بیت علیهم السلام ناظر بر اعمال ما، برتری مردم زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه بر همه امتها و تلقین یکی از شیعیان توسط امام رضا علیه السلام، و در نهایت قصه حاج علی بغدادی که کلیپی در این زمینه حاضر شده به اتفاق هم میبینیم. در خدمت خواهم بود.
مرحوم محدث نوری، استاد مرحوم عاشق عباس قمیه، صاحب مفاتیح، عرض می شود که ایشون کتابهایی دارن، عالمی بودن، بزرگوار، کتابی دارن به نام النجم الثاقب که من توصیه می کنم عزیزان بیننده دنبال بکنن، نگاه بکنن، کتاب خوبی است. در کتاب خودشون فراوان راجع به حضرت حجت گفتن، راجع به دوستان حضرت گفتن، کسانی که خدمت امام علیه السلام رسیدن، ولی وقتی که میرسن به جریان حاجی علی بغدادی میگن این قصه اگر فقط همین این بود جا داشت من این کتابو بنویسم. یعنی گل کتاب من جریان حاجی علی بغدادی که مرحوم شیخ عباس قمی هم به خاطر همین که در نظر ایشون مهم بوده این جریان رو در کتاب مفاتیح الجنان نقل کرده. حالا شاید مثلا عزیزان دستشون به النجم الثاقب نرسه، مفاتیح تو خونه همه هست، نگاه کنن. حاج علی بغدادی تاجره، توی بغداد تجارت داشته، شاگردانی هم داشته، کارگرانی هم باش کار میکردن. ایشون خودش میگه، میگه من عرض میشود که خمس به هم تعلق گرفته بود، سر سال خمسی رسیده بود و خمسم رو حساب کردم، رفتم نجف، 20 تومن به یکی از مراجع دادم، 20 تومن هم به یه مراجع دیگه، که خب پول اون وقت 20 تومن خیلی زیاد میشد، شاید مثلا این قصه مال 150 سال اینها باشه قدیم. میگه من 20 تومن دادم بدون تو از بزرگواران برای مخارج خلاصه اسلام و مسلمین. بعد اومدم کاظمه، 20 تومنم دادم به مرحوم آقای کاظمینی که اون هم مرجع تقلیدی بود که در عراق بود، اون در کاظمه بود، اونا در نجف بودن. زیارتم کردم و برگشتم. نمیدونم حالا زیارت کرده بوده یا نه، اینو من یادم نیست، ولی میگه پولو که دادم حرکت کردم، گفتم برم زودتر برسم بغداد. آخر هفته است مثلا به کارگرا برسم. میگه داشتم برمیگشتم بین مسیر بغداد و کاظمین که مسیر نزدیکی هم هست. میگه بین این مسیر داشتم میرفتم، یه دفعه دیدم همچون که من دارم میرم یه آقایی داره طرف من میاد، یعنی مخالف، و هم برخورد کردیم، سلام کردیم و دیدم که یک به اصطلاح شال سبزی هم داره و علامت سیادت، فهمیدم که سیده. رو کرد به من و گفت حاج علی خیره، کجا میری؟ من یه لحظه گفتم که این ناشناس چطور اسم منو برد، تعجب کردم. بعد گفتم حالا شاید من نمیشناسمش، ممکنه اون منو میشناسه، بالاخره من تو بازارم، ممکنه اون منو میشناسه، اهمیت ندادم. گفتم من کاظمین بودم، الان دارم برمیگردم برم بغداد. و رو کرد به من و فرمود که برگرد جد ما رو زیارت کن تا هم من شهادت بدهم و هم آقای کاظمینی شهادت بدهیم، دو نفرمون، او و من، که تو از محبان و موالیان ما اهل بیت هستی. من تعجب کردم، پیش خودم گفتم که من تو ذهنم آمده بود که پیش آقای کاظمینی که این بار رفتم دفعه بعد بگم آقا شما مرجع تقلیدی، عالم دینی، شما مقربید، شما یک کاغذ بنویسید که این حاج علی هم از دوستان اهل بیته، به عنوان به اصطلاح یک کسی که آدم معتبریه یه دستخطی از شما داشته باشیم امضا بکنید، من اینو تا بکنم، وصیت کنم، بذارم تو کفنم. میگفت من موندم، خدایا من این تو ذهنم گذشته، اصلا خود به خدای کاظمینی هم نگفتم.
بله.
این آقا چطور این سید میگه که شما بیا بریم زیارت، من بگم شهادت بدم، اون آقام شهادت بده. بعد حضرت این آیه رو خون، فاستشهدوا شهیدین من رجالکم، خدا تو قرآن میگوید دو تا شاهد بگیرید برای یه کار، دو تا نه یه دونه. میگه من گفتم که شما آقا سید از کجا میدونی که من از موالیان اهل بیتم میخوای شهادت بدی؟ اولین بار با من برخورد میکنی، از کجا میدونی؟ فرمود چگونه نشناسیم کسی را که حقوق ما را به وکلای ما رسانده است. من دوباره ماتم برد، ای بابا، ایشون مراجع بزرگ عصر رو میگه وکلای من، آخه سید اونا در چه جایگاهی هن؟ تو اینا رو میگی وکیل من هن؟ بعد با خودم گفتم خب اونا سیدن دیگه، سیدای سهمی از این خمس دارن، چون اون آقایون میگیرن بعد میدن به ساداتی که نیازمندن، میگه اونا وکیل من،
وکیل
من. میگه من خلاصه حواسم اصلا نبود. آقا گفتن بیاد بریم. میگه منم با آقا همراه شدم تو راه، حالا دیگه من طول نمیدم، میخوام اون نکته اساسیشو بگم. تو راه که میگه داشتیم میرفتیم، هی من میگفتم سیدنا مسئلتون، هی سوال میکردم، ایشونم با روی باز جواب سوالات منو میداد. عزیزان نگاه کنن، مفاتیح هست. میگه ما رفتیم و رسیدیم یه مسیر کوتاهی که با هم چند قدمی رفتیم، دیدم راه نزدیک شد، رسیدیم کنار حرم کاظمین علیهم السلام. بعد فرمودن که زیارت بخوان. گفتم که من نمیدانم. فرمودن من بخوانم. گفتم بخوانید. شروع کردن به خواندن. از همون دیدید که توی زیارت‌های ائمه ما از رسول خدا شروع میکنیم، حتی از قبل از حضرت سلام علی آدم صفت الله نوح و ابراهیم گفتن، و بعد پیامبر و امیرالمومنین و فاطمه زهرا و یکی یکی امامان رو گفتن. حاج علی میگه دیدم امام عسکری رو که فرمودن، امام 11 هم دیگه ساکت شدن. بعد روشون رو گردوندن طرف من کنارشون ایستاده بودم. فرمودن که حاج علی امام زمان تو میشناسی؟ گفتم بله آقا. چطور نمیشناسم؟ میشناسم. فرمود سلام بده. منم گفتم السلام علیک یا بقیت الله. تا سلام دادم دم آقا روشو گردون، فرمود و علیک السلام. جواب منو همونجا داد. ولی میگه من اصلا توی حال و هوایی بودم که نمیفهمیدم کجام، کنار کی هستم. حاج علی میگه سلامو که دادیم رفتیم وارد حرم شدیم، آقا فرمودن که حاج علی نماز جماعت برپاس، موقع نماز به ظاهر موقع نماز مغرب بوده که ایشون میگه وقتی وارد شدیم هوام یه مقداری به اصطلاح تاریک بود، بعد این اون وقت مثل حالا خب به این شکل برق نبود هنوز که برق کشی کرده باشن و اینها، میگه که به اصطلاح من دیدم شمدانهایی گذاشتن تو حرم، با شمدان اینا روشن کرده بودن، حالا ممکنه برق هم بوده ولی توی حرم اون ساعت برق نبوده، میگه شمدانهایی روشن کرده بودن، من عرض میشود که ولی نگاه میکردم میدیدم روشنایی حرم مال اینا نیست، مال جای دیگه است. بعد میگه آقا من فرمود برو در جماعت، من متصل شدم به جماعت اما خودشون کناری ایستادن که نماز رو بخوانن چون نمیتونن به غیر امام اقتدا بکنن. عرشمت که بعد از نماز تا سلام نماز دادم گفتم من کجا هستم، با کی بودم، این آقا اسم منو برد، از دل من خبر داد، مراجع عصر رو گفت نو وکلای ما هستن، سلام منو جواب داد. یه دفعه به خودم آمدم که من امام زمانم رو دیدم ولی حواسم نبوده، هر چی تو حرم دنبالش گشتم دیگه پیداش نکردم.
بله عزیزان، چقدر خوبه که به این لیاقت برسیم که آقای خودمون رو بشناسیم و درک بکنیم که الان هم درسته صاحب الزمان عجل الله و فرجه الشریف از دیدگان ما غایب هستند، اما هر جایی در زندگیمون مشکلی برای ما پیش بیاد کافیه که فقط صداشون بزنیم و بگیم یا صاحب الزمان ادرکنی، اون موقع هست که به داد ما خواهند رسید. برنامه بعدی برنامه فرهنگ دینداری هستش با کارشناسی جناب استاد رضایی قمی که به بحث رعایت انسانیت در فرهنگ اسلامی پرداخته شده در این قسمت، حد و حدود تنبیه در تربیت فرزند و همچنین انسان مداری حتی در جنگ در این قسمت و در این بخش بررسی شده. به اتفاق هم میریم کلیپی رو از این برنامه میبینیم برمیگردیم.
شما تو جنگ صفین، جنگ صفین خب تقریباً در سوریه فعلی رخ داده، در منطقه رقه که الان قبر مطهر جناب عمار یاسر اونجاست، اویس قرنی اونجا دفنن که سابقا میرفتن ایرانی ها، الان نمیدونم چه وضع روزی داره، آیا تخریب شده نشده چی شده، ولی تو اون منطقه است.
بله.
امیرالمومنین از کوفه جمعیت لشکرش رو برداشته برده کجا؟ برده تو سوریه. خب یعنی از عراق فعلی حرکت کرده اومده در سوریه فعلی. خب طبیعتاً لشکر خسته است، چون معاویه هم از شام اومده بود، یعنی معاویه در سوریه فعلی
خیلی نزدیک‌تر بوده،
خیلی نزدیک بوده. خب قاعدتاً این دوتا سپاه اون منطقه به هم دیگه رسیدن. رسیدن این لشکر خسته، لشکری که آذوقش تقریبا تمام شده، اونجا باید یه آذوقه‌ای فراهم بکنن یا بالاخره آب قطعا تمام شده، رسیدن به این منطقه، آب دست دشمنه. یعنی معاویه اومده طوری چیده که دسترسی لشکر امیرالمومنین به آب وجود نداره. خب با چیکار کرد؟ خیلی سخته برای سپاه خسته حالا بیاد آب رو فعلا فتح بکنه. حضرت اونجا یه خطبه ای خوندن، خیلی خطبه تحریک کننده، تهییج کننده، چون اینا بوده، یعنی این در جنگ ها حضرات اهل بیت عصمت و طهارت اونایی که جنگ داشتن تهییج میکردن، بله حتی تقدیر میکردن، مثلا وجود نازنین حضرت رسول بعضی به بعد به سر بعضی ها یه دستمال بیبسته به پیشونیشون، یه انگار یه اتفاقی میافتاده برامون، حالا خود پیغمبر با دستای مبارک داره یه پیشونی بند میبنده. حضرت اونجا یه خطبه خوندن، یکی از فرازاش اینه: فالموت فی حیاتکم مقهورین. مرگ در زندگی شکست خورده شماست. مرگ چیه که بخواد شما رو از بین ببره؟ او شکست خورده شماست، او زمینگیر شماست، او افتاده به پای شماست. فالموت فی حیاتکم مقهورین والحیات فی موتکم قاهری. زندگیتون هم در مرگ پیروزمردانه است. اینکه بعضی تعبیر میکنن ایستاده بمیریم ها، اگه بناس بجنگید خوب باید بجنگید. بعد یه جمله حضرت فرمودن، این جمله شون هم خیلی عجیبه، فرمودن آب نمی نوشید مگر اینکه شمشیرهاتون از خون اونها سیراب بشه. یعنی حضرت امیرالبیان بالاخره اومدن تو میدون، حضرت فرمود آب نمیخورید، اول شمشیراتون سیراب میشه بعد خودتون آب. این لشکر شروع کرد تکبیر گفتن، زد به دل میدون، آب رو گرفتن. حالا چیدمان نظامی معاویه قطعا چیدمانی بوده که خواسته آب رو نگه داره، ولی حریف نشون، آب رو گرفتن. خب حالا این جشمه یا امیرالمومنین، آب رو میخواییم ببندیم، الان افتاد دست ما. حضرت فرمود حق ندارید آب رو ببندید. آقا قربونتون برم، آب رو بسته بودن، نه اینقدر راه اومده بودن، نه اینقدر تشنه بودن، نه اینقدر خسته بودن، ما اومدیم آب رو بستیم. آقا جنگ داریم، مثل آدم بیا به جنگ.
بله،
ولی آب رو بسته بودن، الان افتاده دست ما. حضرت فرمود آب رو رو کس نمیبندیم. ما جالبه، این آب سه بار دست به دست میشه تو صفین. هر بار که میفته دست معاویه آب رو میبنده، هر بار که میفته دست امیرالمومنین حضرت اجازه بستن آب رو نمیده. یعنی چی؟ یعنی انسانیت. یعنی آقا دین میخوایی داشته باشی، تو بستر انسانیت این دین رشد و نمو پیدا میکنه.
بله، خیلی ممنون، متشکرم از این که دارید همچنان نیم نگاه رو تماشا و مشاهده میکنید. برنامه ای هست تحت عنوان روشنای احکام که هر هفته تقدیم نگاهاتون میشه. اگر که سوالی در حوزه فقه و همچنین سوالاتی در خصوص احکام شرعی ذهنتون رو به خودش مشغول کرده، جای غم و غصه وجود نداره و به هیچ وجه غم نخورید، غصه نداشته باشید. برنامه روشنای احکام برای شما تهیه و تنظیم شده تا شما عزیزان و ارجمندان سوالات خودتون رو مطرح کنید و پاسخش رو دریافت کنید. ضمن این که میتونید پیامک کنید، 3015-1515 راه ارتباطی میان ما و شما هستش. برای هر نوع پیامی که برای ما در نظر گرفتین میتونید به صورت زنده تماس بگیرید و سوالتون رو مطرح کنید، پاسخ رو از جناب استاد وحیدپور دریافت کنید. جناب استاد، این هفته پرداختن به حکم استفاده از شکلات‌ها و ادکلن‌های خارجی، حکم هدیه گرفتن از دوست نامحرم، خرید و فروش اموال وقفی مساجد، نفقه از گرفتن نفقه از شوهری که کسب و کار حرام دارد، قضیه ناسبی بودن فلسطینی ها و نماز و روزه زنی که بعد از ازدواج به شهر دیگری می رود، وام و تسهیلات بانکی و در نهایت نگهداری از حیوانات خانگی مثل سگ. در این خصوص کلیپی رو همکاران عزیز و نازنینم در پشت صحنه نیم نگاه حاضر کردن، ببینیم. برگرد.
بیننده بزرگوارم روی خط ارتباطی هستن. آقای رضایی سلام به شما، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
ممنونم.
عرض ادب و احترام خدمت شما و آج آقا.
سلامت باشید. سلام و رحمت الله.
آج آقا لطف می‌فرمایید، لطفا در رابطه با نگهداری احکام نگهداری حیوانات من جمله سگ که این روزا خیلی هم فراگیر و زیاد شده متاسفانه، یک سری نکات و احکام نگهداریش رو برای ما بفرمایید، دستتون درد نکنه.
بسیار خیلی ممنونم. جناب استاد میخواید یکی یکی اینا چون بس مفصلی داره؟
خیلی
مفصله، منتها وقت ما محدود هست. بله. اصل نگهداری سگ رو بفرمایید.
قبل از این که همینجا بیام الان یک کلیپی پر کردم راجع به هم همین الان قبل از این. خب ببینید، نگهداری حیوانات مختلفه. حالا یکی سگه، حیوانات دیگر هم ما داریم. شرع مقدس اسلام نسبت به نگهداری حیوانات احکام متفاوت داره، یعنی نسبت به هر حیوانی حکم متفاوت داره. بعضی از حیوانات رو تأکید کرده که اصلا نگهداری کنید خوبه، حیوان البته الان که آپارتمان نمیشه، بله، ولی در هر صورت امکانش اگر باشه، مثل بعضی از گونه های کبوترها مثلا یا مرغ و خروس و اینا، میدونید که حیوانات هم برکت میارن. شاید بعضیا نمیدونن میگه حیوان چه اثری داره. نه، سه دسته هستن که برکت تو زندگی آدم میارن: یکی پیرمردان پیرزنان، یکی بچه‌های کوچک معصوم، و یکی هم حیوانات. حیوانات هم برکت میارن و در روایت داره اگه این سه دسته نبودن، اگه این سه دسته نبودن به واسطه گناهی که مردم میکنن عذاب میشدن. خدا به واسطه این سه دسته میخوام عرض بکنم که بعضی از حیوانات برکت، بعضی از حیوانات عکسه، برکت رو برمیدارن. از جمله اونها سگ است که اگر نگهداری بشه برکت رو از زندگی میبره. ملائکه اگر بخوان حضور در اون خونه پیدا بکنن حضور پیدا نمیکنن. و نمیگیم البته نگهداریش حرامه، کسی فتوا نداده که نگهداری حرامه،
البته انواعش هم فرق میکنه،
انواعش هم که فرق میکنه. منظور ما الان سگ زینتیه،
بله.
سگهای کوچک زینتی هستن که معمولا تو خونه نگهداری میکنن. خب این ببینید عواقب بدی داره، یعنی تبعات، عوارض، عوارض بدیه. چرا؟ اولا اگر که معتقد به دین و دیانت هست، لاوبالی نیست، پاکی و نجاست سرش میشه، این زندگیش رو نجس میکنه. سگ نجس العینه، یعنی تمام وجودش، موی او، ناخن او، پنجه او، دندان او، عرق او، آب دهان او، تمام وجودش عین نجاست. بنابراین اگر با رطوبت
اون ادرار مدفونش
اوناش که هیچی، اوناش که بفرمایید حیوانات حرامگوشت دیگه مدفوعشون نجسه، این نه، این فرق با یه روباه فرق میکنه، این حیوان مثلا با شیر فرق میکنه، این نجس العین تمام وجودش. سگ و خوک اینجوری. خب این تو زندگی ما چیکار میکنه؟ اگر آدم مسلمانه، مقید به نماز، خب شما میخوای نماز بخونی، این تو زندگی شما میاد، روی فرش شما میاد، روی مبل شما میاد، روی تخت خواب شما میاد، حتی کنار سفره شما میاد. خب شما پاکی نجاست چجوری میخواد رعایت بکنید؟ لباستون باید پاک باشه، جایگاه نمازتون باید پاک باشه، مسلمان باید زندگیش اهل طهارت باشه. این یک مشکل عمده است، واقعا خیلی مشکل کوچکی نیست. مشکل دوم این دیگه ربطی به دین نداره، اصلا فرض بگیر مسلمان نیست، اعتقادی به پاکی نجاست نداره، ولی آثاری که در خانواده میذاره. ببینید سگ وقتی میاد تو خونه بخشی از عواطف و احساسات آدم مختص به او میشود.
بله، ناخواسته.
ناخواسته، ناخواسته میشه عضوی از اعضای خانواده. یعنی
جای بچه ممکنه
جای
بگیره،
بچه
اگه باشه جای بله. برادر خواهر براش.
بله بله.
هم بازی.
چه در سبک زندگی اروپایی و غربی هم
بله.
همینه. از این بیشتر ما میترسیم که این بیاد تو زندگی و عرض میشود که جایگاهی رو در کنار اعضای دیگر خانواده بگیره و اون صفای زندگی و گرمی خانواده رو از بین ببره. خانواده مهمه در اسلام و الان داریم میبینیم بنیان خانواده در غرب سست شده، تعارف هم نداره، چیزی به نام خانواده در غرب وجود نداره. یکی از علتهاش همینه که این حیوان میاد تو خانه و انس میگیره با این، انس میگیره دیگه، میگه من اصلا نیاز به ازدواج نداره، برای چی بره ازدواج بکنه؟ اگر زن میگه نیاز به ازدواج ندارم، من دیگه نمیخوام بیشتر از این پرده رو کنار بزنم، حتی مسائل عرض میشود که نیازهای جنسیش هم خدای نکرده ممکنه از همین طریق تأمین بکنه، یعنی به اینجاها هم ممکنه بکشه. لذا اسلام پیشگیری کرده، فرموده که سگ را در خانه نگه ندارید. بله سگهایی داریم، سگ گله داریم که اون دیگه در خانه نگهداری نمیشه که، جاش تو اتاق شما نیستش.
سگ نگهبان مثلا،
سگ نگهبان، سگ نگهبان جاش تو اتاق شما نیستش که، سگ نگهبان براش برای خودش جا داره، خانه های بزرگ قدیمی مثلا باغات مزارع، یا سگ فرض بفرمایید زنده یاب مال آوار و مال امثال اینا، این که تو خانه نمیاد. نه، سگی که در خانه نگهداری میشود معمولا می سگ زینتیه که این عوارض، این آثار ناپسند رو داره. بنابراین ما میگیم برای پیشگیری و برای اینکه شما مبتلای به این تبعات و عوارض نشید، خب اصل مسئله رو فراموش بفرمایید و سگ زینتی رو در زندگی خودتون نیارید.
خیلی ممنون و متشکرم از این که کماکان چشم دوختید به این قاب جهانی، دارید نیم نگاه رو از طریق قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف مشاهده و تماشا می‌فرمایید. برنامه بعدی که قرار هستش بخشی از اون رو به اتفاق هم مرور بکنیم، برنامه دفاع از قرآن هستش که برنامه است به شدت جذاب و مفید که حتما توصیه می‌کنم بیننده این برنامه باشید، با کارشناسی جناب استاد یزدانی که در این قسمت به نقد باورها و اندیشه های مصطفی طباطبایی لیدر جریان منحرف قرآنیون پرداختند و موضوع باطن داشتن قرآن رو مورد بررسی قرار دادن. بریم به اتفاق هم یک کلیپی از این برنامه که دوستان عزیزم در پشت صحنه نیم نگاه حاضر کردن ببینیم، برگردیم کماکان بعد در خدمت شما و منتظر شما هستم.
ما در منابع اهل سنت من روایت صحیح زیاد داریم که همه آیات قرآن کریم باطن دارد، همه حروف قرآن کریم باطن، حتی حروفش. مثلا من یک روایت خدمتتون نشون میدم، دیگه موضوع بحثمون اثبات این مسئله از دیدگاه اهل سنت نیست، ولی یک روایت من خدمتتون نشون میدم از مجمع الزوائد آقای هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد آقای هیثمی، خب تو خیلی از کتاب ها نقل شده، جلد شماره 14 چاپ دارالمنهاج در جده عربستان سعودی، چاپ اول چاپ 1436 صفحه 532 که از عبدالله بن مسعود نقل شده که پیامبر بزرگوار اسلام فرمودن انزل القرآن علی سبعت احرفین. حالا این هفت حرف چی هست؟ خودش دنیایی از بحث هست که اینا خدمتون عرض کنم خیلی روی این اصرار دارن. لکل آیات منها ظهر و بطن، همه آیات قرآن کریم یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد، و بعد یک مطلب خرافی هم ایشون نقل میکنه. در صفحه بعد میگه لکل حرف منها بطن و ظهر، هر حرف از حروف آیات قرآن کریم ظهری دارد و بطنی دارد. و رجال و احد حماس روایت رو طبرانی در اوسط خودش نقل کرده و دو تا روایت هست، یک از روایات سندش معتبر هست، بزار هم همین روایت رو نقل کرده و روایتش همه ثقه هستن. خب ما داریم از این دست روایات فراوان در منابع اهل سنت. و جالبه ببینید یک روایتی که ثابت میکنه بطن قرآن و تأویل قرآن رو فقط اهل بیت علیهم السلام میدونه، ما داشتیم در روایت صحیح شیعه که بطن قرآن رو فقط راسخونی در علم میدانن. این روایت هم به همین مسئله کلام خدمتون نشون میدم با سند صحیح نقل شده ثابت میکنه که تأویل قرآن یا بطن قرآن رو فقط امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میدانسته و نه بقیه. سلسله الاحادیث صحیحه آقای محمد ناصرالدین البانی جلد شماره 5 در چاپ مکتبۃ المعارف ریاض چاپ 1415. ببینید یک روایتی که خیلی جالبه، این روایت از فضائل بی‌نظیر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست که پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید این منکم من یقاتل تأویل هذا القرآن کما قاتلت علی تنزیله، در میان شما یک کسی هست که برای تأویل این قرآن میجنگه همونطوری که من برای تنزیلش جنگیدم. خب این خیلی واضحه، یعنی قرآن یک ظاهری داره، برای این ظاهر، برای اینکه تنزیل این قرآن من با کفار جنگیدم تا برای اینا ثابت بکنم که این قرآن حقه. بعد از من یک کسی هست که برای تأویل این قرآن، خب اگر قرار بود این تأویل رو همه بفهمن که قرار نبود جنگی صورت بگیره، میگه ما خدمتتون عرض کنم فستشرفنا، ما گردنمو خدمتتون عرض کنم بالا بردیم، شاید مقصودش ما باشیم، پیامبر شاید میگه من هستم، فلانی و فلانی هم بودن، پیغمبر گفت نه شماها نیست، ولکنه خاصف النعل، اون کسی است که داره کفش خودش رو یا کفش پیامبر رو، روایت داریم کفش پیامبر رو داشت امیرالمومنین میدوخت، یعنی علی رضی الله عنه، امیرالمومنین برای این تأویل همین قرآن میجنگه. سند روایت صحیح، شرایط بخاری و مسلم رو داره، ذهبی هم تأیید کرده و خود آقای البانی میگه فل حدیث صحیح و لا ریب فیه. این یک روایت. و همینطور خدمتتون عرض کنم این روایت معروف دیگه‌ای که در منابع اهل سنت با سندهای متعدد از خود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب نقل شده، کتاب الفقیه و المتفقیه آقای خطیب بغدادی جلد شماره 2
چاپ دار ابن جوزی در ریاض عربستان سعودی، روایت شماره 1081 و روایات بعدش که از ابو طفیل رحمت الله علیه نقل شده، از اصحاب خاص پیامبر و از اصحاب امیرالمومنین هست که من شاهد بودم امیرالمومنین خطبه میخوان، خوش به حالش روزی رو روزگاری زندگی میکرده که خودش با چشم خودش امام زمان خودش رو میدیده که او براش قرآن تفسیر میکرده. چی میفرمود؟ سند روایت محقق میگه اسناده صحیح، سند روایت صحیحه. چی میفرمود امیرالمومنین؟ سلونی، سوال کنید از من. والله لا تسالون عن شيء يكون الى يوم القيامه الا حدثتكم به. هر چی میخواهید از من سوال کنید تا روز قیامت، از هر اتفاقی که میخواهید سوال کنید من میدونم. خب از کجا میدونید اینها رو؟ از همین قرآن هست. باز در جامع بیان العلم و فضل این ابن عبدالبر نقل کرده، جلد اول چاپ دار ابن جوزی در عربستان سعودی، همین روایت رو باز میگه اسناد صحیح از هم ابو طفیل که امیرالمومنین خطبه میخوان و میفرمود والله لا تسالونی عن شيء يكون الى يوم القيامه الا حدثتكم به. هر چیزی میخواهید تا روز قیامت از من سوال کنید، تا از اتفاقات تا روز قیامت من براتون خبر میدم. و سالونی عن کتاب الله، از قرآن سوال کنید. فوالله ما منه آیه الا و انا اعلم بلیل نزلت ام بنهار ام بسهل ام نزلت ام بجبل. همه چیز قرآن رو من میدانم. احیاء علوم الدین از کتابهای معروف ایشون هست، متوفای 505 دار ابن حزم در ریاض یا بیروت، فکر این دار ابن حزم در بیروت، چاپ اول چاپ 1426 باب رابع صفحه 341 فی فهم القرآن و تفسیره بالرأی من غیر نقل. مطلبی جالبی میگه فعلم ان من زعم ان لا معنا للقرآن الا ما ترجمه ظاهر تفسیر فهو مخبرون عن حد نفسه. بدان کسی که خیال میکنه قرآن همین ترجمه ظاهرش هست، همین ترجمه ظاهرش هست، چیز غیر از این نداره، که آقای طباطبایی میگه ما فقط قرآن رو ترجمه میکنیم، بیش از این کاری نداریم به قرآن. اگر کسی بگه قرآن فقط همین ترجمه فارسیش هست و واضح و روشن، فهو مخبرون عن حد نفسه، این داره از خودش خبر میده. یعنی من فقط همینقدر میفهمم، بیشتر از این من نمیفهمم. و هو مصیبون فی الاخبار عن نفسه، راستم داره میگه، حقیقتو داره میگه، قرآن فقط همین ترجمه، همین ظاهرش، ما فقط ترجمه میکنیم، یعنی فقط در حد مترجم هست نه بیشتر. ولکنه مخطئ فی الحکم برد الخلق کافتن الى درجه التي هي حدهما، اما در باره بقیه داره اشتباه میکنه. بله تو فقط از همینو میفهمی، اما بقیه اینجوری نیستن، بقیه خلایق خیلی بیشتر از این میفهمن. بله الاخبار والآثار تدل على ان في معانی القرآن متسعا لارباب الفهم، روایات و آثاری داریم که دلالت میکنه قرآن فقط همین ترجمه نیست. اونایی که اهل تدبر در قرآن باشن، اهل فهم باشن، اونا خیلی بیشتر از اینا میفهمن. بعد استدلال میکنه به این روایت که ان للقرآن ظهرا و بطنا و حدا و مطلعا. و بعد در صفحه بعد از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل میکنه که اگر میخوای من 70 بطن از همین 70 خدمتتون عرض کنم بار شطور از فقط از تفسیر فاتحه الکتاب برات مینویسم. روح المعانی آقای آلوسی، ایشون هم حرف قشنگی داره در همین روح المعانی، مجلد اول چاپ دار کتب علمی بیروت لبنان، چاپ اول چاپ 1415، در هم اول کتاب که خدمتون عرض کنم میگه اگر کسی سر سوزن عقل داشته باشه، سر سوزنی ذره ایمان داشته باشه، این نمیتونه منکر بشه که قرآن بطن داره، قرآن بطن داره و بطن مبدأ فیاض است، علی بواطن من شاء من عباده و یا لیت شعر مازا یصنع المنکر بقوله تعالی و تفصیلا لكل شيء. میگه ما تو قرآن کریم داریم، خداوند میفرماید ما همه چیز توی قرآن گفتیم و تفصیلا لكل شيء. خب این کو این همه احکام، این همه عقاید، باورها، حقایق، همه حقایق توی قرآن هست یا نیست؟ اگه هست کو، اگه نیست خب پس قرآن رو داری تکذیب میکنی. سوره یوسف، سوره انعام، سوره اعراف. و قوله تعالی ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما تو این قرآن چیزی رو نگذاشتیم که بیان نکرده باشه، چیزی رو وا نگذاشتیم. سوره انعام آیه 38. بعد جالب یه نکته قشنگی میگه، میگه یک دیوانی هست به نام دیوان متنبی، دیوان معروفیه از این شعرهای عرب معروفه که خیلی شعرهای به هر حال نقضی داره، شعرهای پر معنایی داره. میگه هر کس میرسه میگه این دیوان متنبی، هر کس این یک شعر رو میخونه 10 تا معنا ازش در میاره. ما تو فارسی هم داریم، یکی اصلا بعضی میگن تفسیر حافظ میگن، میان تفسیر مثنوی میگن، مثنوی رو تفسیر میکنن. ظاهر شعر آقای مولوی یک چیز میگه، باطنش یک چیزی دیگه میگه. برای شعر مولوی دارای خدمتتون عرض کنم بطن قائل هستن همینا، برای دیوان متنبی بطن قائلن، اما برای قرآن که میرسن میگن نه، قرآن بطن نداره، قرآن فقط همین ظاهرش هست، حدی اکثر فقط میتونیم با الغای خصوصیت و خدمتتون عرض کنم استفاده از قیاس، از قیاس تطبیق بدیم به بقیه. میگه سبحانه که حالا بحتان عظیم، این تهمت بزرگ است به قرآن کریم که قرآن فقط همین ترجمه ظاهریش هست. این حرفا رو نزنید، قرآن کریم بله بطن داره، یک بطن همون که چیزی که همه متوجه میشن اگر بگیم بطن که این در واقع تفسیره، میشه گفت بطن، در روایات هم داریم بطن، ولی الان از این میگن تفسیر دیگه، الان از این بطن به عنوان تفسیر یاد میکنن علمای ما. اون بطنی که اهل بیت علیهم السلام مقصودش هست چیزیست که فقط پیامبر متوجه میشه، از ظاهر قرآن ما متوجه اون مسئله نمیشیم. خدا گفته و تفصیلا لکل شی ما فرطنا فی الکتاب من شی. خب این کجاست این حقایقی که در قرآن ما نمیبینیم ولی در کلام اهل بیت دیده میشه؟
بله عزیزان، استفاده کردیم از محضر جناب استاد یزدانی عزیز و گرانقدر، حتما دفاع از قرآن رو ببینید، دستنداز رو هم ببینید با کارشناسی جناب استاد صداقت عزیز که به شبهات شبکه های وهابی پیرامون مباحث مهدویت پرداختن. در این قسمت به شبهه غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف پاسخ دادن. بخشی از این برنامه رو، برنامه دستنداز رو ببینیم، برگردیم که کماکان در خدمتون هست.
کتاب شرح المقاصد مال جناب آقای تفتازانی است، از کتاب‌های معتبر کلامی عامه است، جلد پنجم صفحه 319. یه عبارتی داره جناب آقای غزوانی، آقای تفتازانی میگه، میگه ما ذهب الیه العظما من العلماء، اون چیزی که بزرگان از علما به اون اعتقاد دارن، بزرگان از علما اعتقاد دارن به چی؟ به این که من ان اربعه من الانبیا فی زمره الاحیا. چهار تا کی هستن؟ الخضر، الیاس فی الارض، خضر و جناب خضر و جناب الیاس در زمین، و عیسی و ادریس فالسما. اینا چهار تا، این کتاب کلامیشون. اما کتاب حدیثی آقای ابن حجر در فتح الباری، ایشون از کعب الاحبار این روایتو که الان نقل میکنه،
این فتح الباری شرح صحیح
بخاری دیگه. بله فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد ششم صفحه 434 همین رو میگه. ان کعب الاحبار قال اربعه من الانبیا احیاء امان لأهل الارض. این چهار تا نبی که الان زنده هستن ما اونها رو نمیبینیم،
حالا ما عرض میکنیم، آره ما خیلی جالبه،
آره ما کارش داریم. امان لأهل الارض اسنان فی الارض الخضر و الیاس و اسنان فی السما، دو تا هم در آسمان، ادریس و عیسی. پس این امر عجیبی نیست که نبی غائب است، مبشریت هم نداره، منذریت هم ندارد، کتاب هم الان ندارد. خب حالا ما بیاییم بگیم ما چون که فایده این انبیا را نمیدانیم آنها را انکار کنیم. آقای نووی در شرح صحیح مسلم، خب این آقا یه عبارتی داره از تفسیر ثعلبی، عبارتشو عنایت کنن مخاطبینمون. قال ثعلبی، کی میگه اینو؟ آقای نووی در شرح صحیح مسلم، نووی متوفای 676 عزیزان اهل دقت میشناسن دیگه، این آقا بله. شارح صحیح مسلم جلد 15 صفحه 136 طبق این بله دار احیاء تراث العربی چاپ بیروت. خب یه عبارتی رو از آقای ثعلبی این مفسر بزرگ عامه میاره، میگه قال الثعلبی المفسر الخضر نبی معمر علی جمیع الاقوال، یعنی احدی نمیتونه شبهه کنه که خضر نبی نبوده و عمرش هم طولانی نبوده. نبی است معمر، حالا اینجاش محجوب عن الابصار یعنی عن ابصار اکثر الناس. اینو ندیدی شما؟ چیز عجیبی نیست؟ پس نبی است از انبیاء الهی همین الان محجوب است از دیدگان مردم، عمرش هم طولانیه.
خب عزیزان و گرانقدران، بیننده های دلسوز و پر و پا قرص و فرهیخته شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف، داریم به لحظات پایانی برنامه آدینگاهی نیم نگاه نزدیک میشیم، اما فراموش نکردیم صحبت های شما رو بخوانیم و استفاده بکنیم. یادتون نره که 3015-15-15 راه ارتباطی میان ما و شما هستش، حتما برای ما پیامک ارسال بکنید و سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میان بگذارید و مطمئن باشید که میخوانیم و با جنون دل استقبال میکنیم. آقای رضایی یا خانم رضایی برای ما ارسال کردن که برنامه روشنایی احکام این هفته بسیار عالی بود و خیلی به من کمک کرد. ممنون متشکرم از نظر شما. آقای وحید برای ما ارسال کردن که برنامه‌تون عالی بود، درود خداوند بر استاد وحیدپور. این پیام در خصوص روشنایی احکام بود، ممنونم از شما. پیام بیننده بعدی رو خدمتتون میخونم. آقا میلاد غلامی عزیز ارسال کردن که برنامه بهار سلامتی عالی بود، شما بینندگان شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هم عالی هستید. اما آقا سینای هاشمی برای ما پیامک ارسال کردن که سلام، خیلی ممنون از شبکه و برنامه‌های خوب و مفیدتون. ممنون از شما که بیننده هستید. عزیز دیگری با پیشماره 0918 انتهای شماره هم 1641 پیام ارسال کردن که با سلام و خسته نباشید به همه کارکنان و تمام زحمتکشان شبکه بی‌نظیر حضرت ولی عصر صلوات الله علیه. خواستم تشکر کنم از برنامه‌های بسیار خوبتون، اجلتون با حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و در نهایت اللهم عجل ولی یک الفرج الهی آمین. ممنون از شما که می‌بینید و پیام برای ما ارسال می‌کنید. آقا مهدی عزیز برای ما ارسال کردن که برنامه عصر انتظار این هفته عالی بود، دو تا سوال پرسیدن، آیا امکان داره از رادیو شبکه رو دریافت کرد؟ متاسفانه این امکان وجود نداره و از رادیو نمیتوانید دنبال بکنید، اما خب برنامه ها به صورت صوتی و تصویری در سایت شبکه جهانی ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف آپلود شده و میتونید از اونجا دنبال بکنید. سوال دیگر رو پرسیدند اینگونه که آیا اجازه تبلیغ شبکه رو دارم؟ 100% ما خوشحال میشیم اگر شما بیننده عزیز و دلسوزمون سعی بکنید که محتواهایی که از طریق شبکه داره تولید میشه رو به دوستانتون، به اطرافیانتون، آشنایانتون منتقل کنید و ارسال بکنید و تبلیغ بکنید، خدا خیرتون بده. اما آقای یا خانم حیدری از سیرجان برای ما فرستادن که آقای طباطبایی توسط استاد یزدانی بسیار کارشناسانه و دقیق مورد نقد قرار گرفتید، به جهت دفاع از عقاید و حیثیت علمی خود برهانهایتان را ارائه کنید اگر راست میگویید. این آخرش مهمه، اگر راست میگویید. آقای طباطبایی بله ممنون از شما آقای خانم حیدری بزرگوار. اما بیننده دیگری برای ما ارسال کردن در خصوص برنامه عصر انتظار که گفتم برنامه‌تون عالی. ممنون متشکرم از اینکه تا انتهای این قسمت از برنامه نیم نگاه چشم دوختید به این قاب جهانی، برنامه خودتون رو تماشا و مشاهده کردید. این رو بدونید که از هر جای جهان چشم می‌دوزید به این قاب جهانی و این برنامه آدینگاهی رو تماشا میکنید، باعث افتخار و قوت و دلگرمی بنده با همکارانم هستید. انشاءالله که این همراهی های شما مستدام و مستمر باشه. خیلی دوستتون داریم. در انتهای این قسمت از نیم نگاه، مثل همیشه کوتاه‌ترین دعا برای بلندترین آرزو. الهی به حق فاطمه الزهرا، اللهم اجل لولیک الفرج. خیلی دوستتون داریم. تا دیداری دیگر و عرض سلام و ارادتی دیگر، شما عزیزان رو به خدای تبارک می سپارم. بی حد و عدد یا علی مدد.